حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندی. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
عصر پاییزیتون بخیر سروران ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف. ساعت 16 هست در عصر دوشنبه 14 آبان 1403 در خدمت شما هستیم، برابر با دوم جمادی الاول، و زمان پخش برنامه پرسمان تربیتی فرا رسیده. در این برنامه خانم ایدری پاسخ میگم به سوالات شما در حوزه تربیت کودکان و نوجوانان. دعوت میکنم به مدت 43 دقیقه بشنوید.
یه سوال تربیتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان تربیتی.
این روزها تربیت خیلی سخت شده. دنیا دنیای رسانه است، دنیای ارتباطات و اطلاعات. نوجوان دلش میخواد تغییر بکنه، دلش میخواد که نو بشه، دلش میخواد دنیا رو از زاویه دید خودش نگاه بکنه.
پاسخگویی به سوالات تربیتی شما در برنامه پرسمان تربیتی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگم خدمت همه شما خانواده های عزیز و محترم و براتون آرزوی سلامتی و عافیت دارم در هر کجای این مرز و بوم اسلامی که به سر میبرید. امیدوارم که بهترین ها در انتظارتون باشه و ما هم از اینکه توفیق پیدا کردیم با برنامه پرسمان تربیتی مهمان شما باشیم خدای مهربان رو شاکر هستیم. امروز هم قراره که در این برنامه مطالب جدیدی رو در مورد دوره نوجوانی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. راه های ارتباطی رو از همین لحظات ابتدایی برنامه خدمتتون یادآوری میکنم تا در صورت نیاز اگر سؤالی به ذهنتون رسید حتما با ما در میون بگذارید. 329-10551-2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. از اینکه در کنار ما هستید صمیمانه سپاسگزاریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز هم در خدمت کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون هستیم، سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت و مشاور نوجوان. خانم حیدری خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خانم شیرعلی عزیز و همه شنوندگان دوست داشتنی و نازنین برنامه پرسمان تربیتی. عمر و لحظه هاشون به خیر و عافیت انشاءالله.
خیلی ممنونم، متشکر از حضورتون. در مسیر مبانی تربیتی نوجوان رسیدیم به ایستگاه خودآگاهی، احساس بله. و هیجان، و امروز قراره که در مورد حل مسئله بله. با عزیزان شنوندمون صحبت بکنیم. شاید یکی از اون گره هایی که خیلی از پدر و مادرها مشکل دارن و برای باز کردن این گره قطعا به یک سری از تجربه و راه حل و شیوه هایی نیاز دارن که در این مسیر بتونن موفق تر عمل بکنن. امروز در خدمت شما
بله
هستیم.
خواهش میکنم. ما مدام از ابتدای امسال که مبانی تربیتی نوجوان رو خدمت عزیزان شنونده، پدرها، مادرها، مربیها و حتی خود نوجوانها تقدیم کردیم، در تمام سوالات نکته‌ای که مشترک بود این بود که والدین باید مهارت حل مسئله رو داشته باشن، خود نوجوان هم باید بتونه به این مهارت دست پیدا بکنه. خب چون دیگه وارد بحث مهارت‌های زندگی در دوره نوجوانی شدیم، خب خودآگاهی رو توضیح دادیم، یه سری راه حل‌هایی رو هم در موردش خدمت عزیزان شنونده تقدیم کردیم. امروز می‌خوایم بحث حل مسئله رو آغاز بکنیم. من سعی می‌کنم توی پاسخ‌هایی که در سوالات امروز تقدیم عزیزان شنونده میشه، اون نکته حل مسئله ای رو هم به نوعی گوشزد بکنم که جایگاه حل مسئله توی این ماجرا و این سوال چجوریه. خب بذارید از اینجا شروع کنم. خب شیرعلی، به نظر شما فرق مشکل با مسئله چیه؟ شما چی فکر میکنید؟
مسئله احتمال داره که در موردش فراوان راهکار داشته باشیم، اما وقتی به مشکل تبدیلش میکنیم انگار توی یک دور باطل میفتیم که به دنبال حلش نمیریم. حالا نمیدونم تا چه حد درست جواب
دادم. ببینید، ما وقتی که مشکل داریم، مشکل ما یک قضاوت حسیه، یعنی من میدونم یه جای کار میلنگه، یه چیزی سر جاش نیست، اما چی نمیدونم، کجا نمیدونم. یعنی فقط حسم به من میگه که یه مشکلی وجود داره. متوجه نیستم که مسئله روی کجا ارزش گذاری شده، این که چه چیزی کجا چرا، اینا رو من نمیدونم. پس مشکل یه قضاوت حسیه که اتفاق میفته. برای وقتی میگیم که من خیلی مشکل دارم، فرد نمیدونه دقیقا مشکلات چیه، کجا چه اتفاقی افتاده، چی باعث شده این حس رو داشته باشه، نمیتونه اینها رو در بیاره.
پس به خاطر همینه که میگه مشکلاتتون رو به مسئله تبدیل کنید.
بله احسن. مشکل میتونه یه نارضایتی، یه ناراحتی، یه نگرانی، یه وضعیت نامطلوب باشه، اما اونقدر مبهمه که فرد نمیتونه توضیح بده. مثلا بهش میگه که مشکل دارم. خب مشکلتو توضیح بده. ببینید نمیدونم، یعنی میتونه واژه پیدا کنه برای مشکلات خودش. وقتی حس میکنیم که یه مشکلی وجود داره، در واقع ما معتقدیم که باید توی آینده نزدیک، فردا، همین الان، یه موقعی برای رفع این مشکل یه کاری انجام بدیم. خب چه کاری؟ نمیدونم. ببینید چقدر به نمیدونم میرسیم.
درسته.
مشکل توی مقایسه با مسئله خیلی مبهمه، چون مسئله الان توضیح میدیم دیگه، شفافتره. شما توی اون وضعیت فعلی رو میدونید چیه، وضعیت مطلوب رو هم میتونید تشخیص بدید، یعنی میدونید که الان در یک عددی بخوایم نمره گذاری بکنیم، شما تو عدد دو هستین، چون در عدد دو هستید نگرانید، این باید برسه به عدد مثلا 20. بچه من قبلا که حالا نمره ای بود، توی املا نمرش میشد 7، میشد 6.
بله.
مسئله من این بود که چطور این نمره رو از عدد 7 و 8 و 9 تبدیل کنم به 19 و 20. این کاملا برای من شفاف هدف گذاری میشد.
بله.
اما زمانی که من میگم این بچه املاش ضعیفه، مشکله، خب چرا، در چه کلمه هایی اشکال داره، کدوم لغت ها رو نمیتونه بنویسه، توی چه مسئله دقیقاً دچار چالشه که داره این نمره رو به سمت پایین میاره و بالا نمیره. ببینید اینا میشه تو اون قضیه ما تعیین کننده. مشکل دیده میشه، مسئله تعریف میشه. بازم میگم مشکل دیده میشه، اما مسئله تعریف میشه. خیلی از مشکلات وجود دارن که ممکنه حتی دیده هم نشن، اما به هر حال اون حس مبهمی که عرض کردم اتفاق میفته. مثلا ممکنه توی رابطه عاطفی دو نفر شما یه مشکلی در واقع وجود داشته باشه، ولی شما متوجه این مسئله نمیشید. شما اگر این دو تا با هم قهر کنن متوجه مشکل میشید، اما مسئله چیه؟ خب چرا این دوتا با هم قهر کردن؟ حالا باید چه ترمیمی در رابطهشون داشته باشن که بتونن به سمت یک اتفاق درست حرکت بکنن؟ خب جمع‌بندی بکنم. پس ما میخواییم چیکار کنیم؟ ما میخواییم مشکل رو به مسئله تبدیل بکنیم. اصلا میخواییم از این به بعد در دایره واژگانیمون به جای استفاده از کلمه مشکل بگیم مسئله من اینه.
بله.
وقتی من با نوجوانم صحبت میکنم بهش میگم مسئله من اینه که نگرانم وقتی که تو دیر میای خونه چه اتفاقی برات افتاده. مشکلی نیست که من نمیخوام به تو اجازه بدم، مشکل من این نیست که تو بچه بدی هستی. ببینید اینا همه مبهمه. شفاف بهش میگم برای نگرانی من، برای این مسئله تو چه جوابی داری؟ خب اون نوجوان متوجه میشه که باید برای حل این مسئله حالا ما بارش فکری انجام بدیم، اون مراحلی که توی برنامه‌های بعدی انشالله صحبت میکنیم. پس ما میخواییم بدونیم که وضعیت مطلوب ما چیه و چی باید باشه. در رابطه‌ام با نوجوان وضعیت مطلوب کجاست؟
بله.
در رابطه‌ام با والدین اگر من یک نوجوانم وضعیت مطلوب باید چطوری باشه؟ مثلا این مسئله وقتی تعریف بشه ما به نوجوان میگیم جوابت خیلی جمله کوتاه و مختصریه. تو باید بتونی اعتماد پدر و مادرت رو جلب بکنی. بچه هایی در دوره نوجوانی موفقن که میتونن با عمل کرده خوب و مدیریت تصویر خودشون اعتماد پدر و مادر رو به خودشون جلب بکنن.
بله.
و این میشه مبنای حرکت اونها و موفقیتشون. این نوجوان سفر میره، اردو میره، با دوستاش مسافرت میره، کارهای مختلف انجام میده، گاهی ممکنه دیر وقت به خانه بیاد، اما چون فضای اعتماده، پدر و مادر از لحظه به لحظه اطلاع دارن، عمل کرد و خروجی رو دارن میبینن، دیشب دیر اومده اما یک مهارت و یک هنر جدیدی رو در خودش کسب کرده و تونسته به دست بیاره. پس اولین گام، مشکلاتتون رو بنویسید، تبدیل به مسئله کنید، چون گام حل کردن مسئله تازه بعد از اینجا آغاز میشه که ما تو برنامه‌های بعدی مفصل در موردش جلو توضیح میدیم که طبق چه فرایندی حالا ما باید مسئلهمون رو حل کنیم انشاءالله.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم حیدری عزیز، خیلی خوب شروع کردیم، انشاءالله که برای عزیزان شنونده هم خوب بوده باشه و مفید. در همین مقدمه بحثمون فکر میکنید که مسئله ذهن شما رو درگیر کرده در مورد نوجوانتون، حتما با روابط عمومی رادیو معارف در تماس باشید، 329-10551-2 با پیش شماره 025، و همین مسائل و مشکلات رو در میون بگذارید. برای مشکلاتتون انشاءالله یه طرح مسئله میکنیم و دنبال راهکارش هم خواهیم بود. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. ممنونم از همراهیتون.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه شوق، دل به شادی نهاده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، رشته ای محکم از مه، نام او خانواده، سینه ها خانه شوق، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، دل به شادی نهاده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شوق، دل به شادی نهاده.
خب خانم حیدری عزیز، بخش دوم برنامه رو در پیش داریم و پاسخگویی به سوالات عزیزان شنونده که انشاءالله با ما همراه خواهند بود. خب اولین سوال پیامکیمونو مطرح میکنم. خانم حیدری 916-42-83 گفتن که سلام، خدا قوت، دخترم رو گذاشتم پیش دبستانی، اصلا نمیمونه و مدام گریه میکنه و از کلاس میاد بیرون، دوباره مربی میبردش سر کلاس و باز هم با گریه های پی در پیش میاد پیش من و دیگه نمیره سر کلاس. مربی میگه بذارمش رو برم. به نظر شما بهترین راهکار چی میتونه باشه؟ دلم نمیاد این کارو بکنم و میترسم از من بدش بیاد و یک خاطره تلخ توی ذهنش بمونه.
بله. سلام میکنم به بزرگوار. ببینید، الان در مورد حل مسئله صحبت کردیم. اول از همه مشکلتون رو تبدیل به مسئله کنید و دقیقاً متوجه بشید که دلیل نرفتن این کودک به پیش دبستانی چیه. چون ما تا اون دلیل رو متوجه نشیم نمیتونیم اوضاع رو کنترل بکنیم و مدیریت سازگاری این کودک با پیش دبستانی رو آغاز بکنیم. مسلماً دختر خانم شما آرام آرام با تنها موندن توی پیش دبستانی کنار میاد، اما اینکه ما چطور کمک بکنیم که این اتفاق رقم بخوره و اون آسیب نبینه و در نهایت نسبت به مدرسه، یادگیری و آموزش حس خوبی رو تجربه بکنه، نکته مهم و مسئله‌ایه که این مادر محترم باید بهش توجه بکنه. خب پس اول از همه دلیل رو کشف بکنید. این چطوری کشف میشه؟ با گفتگو. علت این که اونجا رو دوست نداری چیه؟ ممکنه دلایل مختلفی بگه. انقدر باهاش آرام آرام گفتگو بکنید تا به دلیل واقعی برسید. در نهایت نگاه میکنید میبینید اون دوست کناریش رو دوست داره، معلم رو دوست داره، تنها نکتهش اینه که نمیتونه از شما دور بشه. خب ما اینجا میایم مسئلمون رو و راه حلمون رو روی استراب جدایی که این کودک از مادرش داره تجربه میکنه قرار میدیم. اگر در مورد اون احساس مبهمی که نسبت به معلم داره خب میتونیم یه برنامه هایی رو برای آشنایی بهتر اون با معلم ترتیب بدیم. اما در کل کارهایی که باید انجام بدیم اینه که سعی بکنیم اون انگیزه حضور در پیش دبستانی رو برای کودک تقویت بکنیم. این خیلی مهمه که بچه ها بتونن نسبت به اون کاری که میخواد اتفاق بیفته آگاهی داشته باشن.
بله.
ببینید برای شما قابل توجیهه، کاملا روشنه که بچه باید بره پیش دبستانی، بعد بره مدرسه و فرایند آموزشش طی بشه.
اما این برای اون بچه احسن. قابل
اما بچه نسبت به این موضوع هیچ واکنش مثبتی نداره، اصلا براش جز برنامه هاش نیست. اون توی فضایی که قرار داره دلش میخواد کنار مادرش بمونه، دلش میخواد بازی بکنه، اصلا اینکه دیگه مجبوره یک قاعده و قانونی برای بیدار شدنش ایجاد بشه، خب مجبوره که ساعت 8 یا ساعت 9 سر اون کلاس حاضر بشه و تا ساعت 12 در یک محیط با مقررات مخصوص خودش حضور داشته باشه. عزیزانی که هنوز بچه‌هاشون پیش دبستانی نیستن، این فضا و تمرینش رو تو خونه شروع کنن. یعنی نمیشه ما بذاریم بچه به سن 6 سالگی برسه، یک دفعه بذاریمش تو فضایی که اصلاً تا حالا تجربه نکرده و باهاش تمرینی در مورد قاعده و قانون، نظم، حضور در کلاس، نشستن پشت میز، اینها رو هیچ تمرینی باهاش نکردیم، توقع داریم بچه الان با ما همکاری بکنه.
درسته.
اما این عزیز حتما اون تمرین جدایی رو از خونه باهاش آغاز بکنن، یک زمانهایی رو در واقع اختصاص بدن این کودک از مادر دور باشه، بتونن آرام آرام این کار رو انجام بدن. اگر هنوز با گذشت یک ماه از مدرسه این اتفاق رقم خورده و دچار چالش هستن، اون زمان رو توی مدرسه سپری بکنن، یعنی فضا رو با یک مدل بازی تو خونه شروع کنن، بگن ببین الان تو اتاق هستی ولی من میرم اتاق دیگه، میخوام 10 دقیقه تو اینجا بازیت رو انجام و من تو اتاق دیگه ای هستم، و همین تمرین رو توی پیش دبستانی برای چند روز آرام آرام با فواصل متعددی که برای این کودک ایجاد میکنن تمرین بکنن، که خب بعد همکاری اون مدرسه و
مربی هم
تو این مسئله وجود داشته باشه.
بله.
اون ایجاد حس خوب خیلی مهمه. اگر مثلا توی حیات داره بازی میکنه، یه عکس خوبی از اون فضا و دوستاش بگیرید، این رو توی خونه نصب کنید، این رو به اطرافیان نشون بدید و اون حس افتخار و اینکه یه کار خیلی خوب انجام داده این بچه، این رو به اطرافیان هم منتقل کنید. مثلا خاله جون بیایید ببینید مثلا عکس زهرا خانم رو تو پیش دبستانی، ببینید چقدر قشنگ با دوستاش داره ارتباط میگیره. خود این واژه ها، خود این در واقع ایجاد حس مثبت، حالا این یک پیشنهاده، دوستان میتونن بنا به فضای خانوادگی خودشون و شناختی که از فرزندشون دارن ارتباط بهتری رو بگیرن و این مسئله رو تقویت بکنن. پس چند تا نکته شد، حتما علت رو ما باید کشف کنیم. اگر در پیدا کردن علت چالش دارین، حتما به یک مشاور مراجعه کنین. علت که کشف شد، ما دنبال راه حل میریم. اگر استراب جدایی مادره، باید از یک راهی مسئله رو پیگیری کنیم. اگر نسبت به خود محیط مدرسه احساس مبهم و ناشناخته ای که این بچه داره، اون رو باید تبدیل بکنیم به یک شناخت و اون حس خوب از یادگیری.
اگر نسبت به همکلاسیاش باید ببینیم چه
ببینید مشکل. مثلا ممکنه تو اطرافیان و همسایه هاتون یک آشنایی هست که دقیقاً تو اون مدرسه است، اون کودک رو با اون در واقع دوستش آشنا کنیم، با مادر اون کودک قرار بذاریم، بعد از ظهر این دوتا با هم برن پارک، یعنی دوست صمیمی ایجاد بکنیم توی پیش دبستانی براش، که فردا که میاد نسبت به اون دوستش حس خوبی داره و بعد آرام آرام این حس خوب نسبت به مدرسه و پیش دبستانی هم میتونه اتفاق بیفته. پس انگیزه رو در واقع فراموش نکنید و محیط اون پیش دبستانی و محیط اطراف رو به دقت برای این فرزندتون معرفی بکنید، که انشالله بتونه اون اتفاق خوبی که میخواییم در آموزش رقم بخوره وجود داشته باشه. و یادتون نره باید یادگیری با لذت همراه شه و الا میشه زجر و ناراحتی و بیدار نشدنهای صبح و تکالیف انجام ندادن و اون اذیتهای مادر،
و این راه پیدا میکنه به دوره دبستان و بعد راهنمایی و الی آخر دیگه.
دیگه. احسن.
دقیقاً
بسیار عالی. خیلی ممنونم از راهنماییتون. 915-82-56 گفتن راننده هستم، اسمشون رو هم البته گفتن. آقای یار محمدی در حین رانندگی برنامه رو شنیدن و سوالی به ذهنشون رسیده و مطرح کردن. گفتن پسر 6 ساله‌ای دارم که سال گذشته 4 روز بیشتر نرفت به مهد. امسال هم 1 روز بیشتر نرفته پیش دبستانی و به مامانش میگه که باید با من بیای تو مدرسه و تا زنگ آخر هم توی مدرسه پیش من بمونی. آیا راهکاری داره؟
بله.
چی کار باید؟
دقیقاً مثل سوال قبل که این برادر بزرگوارمون سوال کرده بودن، ما داریم اینجا این مسئله رو تجربه میکنیم که این کودک میزان و زمانی که میتونه از مادرش جدا باشه چقدره. ما باید دنبال جواب این مسئله باشیم. آیا تا حالا این کودک رو در فواصل مختلف ما پیش اطرافیانمون گذاشتیم و تمرین کردیم این مسئله رو؟ ببینید این خیلی مهمه که ما از یک سنی آرام آرام این مسئله رو تمرین کنیم. کوتاه مدت پیش مادرمون، پیش یک فردی، حتی الان خونه های بازی، مکان هایی که به صورت ساعتی بچه ها رو نگهداری میکنن قرار بدیم. ممکنه حتی خانچه رلی مادر شاغل نباشه، خانه‌دار باشه ها، نه، ما میخواییم آرام آرام این حسی که کودک ما تجربه بکنه و وابستگی به مادرش رو کمتر بکنه رو در کودکمون ایجاد بکنیم برای مدرسه، به خصوص بچه هایی که مادر دیگه خودش داره میبینه این بچه مدام بهش چسبیده، بدون اون هیچ جا نمیره. اگر لحظه ای مادر کنار بره و کودک مادرش رو نبینه، بچه دچار استراب میشه. پس اینا همه علائمیه که مادر رو نباید بذارن بچه به سن پیش دبستانی برسه و حالا تازه بخوان این مسئله رو رفع کنن. یعنی دیگه یه بچه 5-6 ساله باید بتونه برای یک زمان مشخصی دوری از مادر رو تحمل بکنه. حالا باید ببینیم آسیب چی بوده. آیا یک دفعه این ساعت خیلی طولانی تنها مونده و استراب زیادی رو تجربه کرده؟ پیشنهاد میکنم حتما با یک مشاور مشورت بکنن و اون مواردی رو که در سال قبل عرض کردم، یعنی زمان حضور مادر رو آرام آرام کمتر بکنه، توی یک زمانی مادر توی پیش دبستانی حضور داشته باشه، در فواصل مختلف بچه مادر رو ببینه، این فواصل رو آروم آروم بیشتر بکنیم تا توی یک هفته این اتفاق رقم بخوره. و یه نکته اینم همینجا بگم، الان بعضی مهد کودک ها در جاهای مختلف داره آماده میشه تحت عنوان مهد کودک مادر و کودک. ایده اصلی این مهد کودک های مادر و کودک اینه که حتی مادری که خانه‌دار هست، یعنی شاغل نیست، نمیخواد بچهش رو توی مهد قرار بده، اینجا حضور داشته باشه کنار اون کودک خودش و میان یه سری برنامه هایی رو برای مادر آماده میکنن، بچه ها هم در گوشه دیگری دارن بازی میکنن. خود همین ایده مادر و کودک که در استان قم هم اتفاقا اولین مهد کودک رسمیش فکر میکنم تأسیس شده، میتونه فضایی رو برای بچه ها به بار بیاره که این بچه ها توی اون فضا آرام آرام وابستگی نسبت به مادر رو کمتر بکنن. یعنی اون سمت داره با دوستاش بازی میکنه، مادر هم این سمته. اینو چرا گفتم؟ تو خونه میتونیم اینو ایجاد کنیم. مثلا میتونیم یک محیط امنی رو پیدا کنن، مادرها در یک گوشه قرار بگیرن، بچه ها رو در یک فاصله دورتری که میتونن کنترل بکنن، نظارت بکنن، محیط بسته است برای بچه ها اتفاقی نمیفته، مراقبت بکنن. همین که بچه از دور مادرش رو میبینه ولی نیومده کنار مادر و تکون نخوره، ببینید ما داریم آرام آرام این رفتار رو ایجاد میکنیم. دیدین دیگه، مثلا توی محیط بچه ناآشناس اول مهمانی چسبیده به مادر، چادر مادر، لباس مادر رو گرفته، بعد نگاه میکنیم ببینه بچه ها اونور دارن بازی میکنن، بعد از 10 دقیقه میبینید که همین بچه آرام آرام به سمت بازی اونها میره. ببینید ما میخواییم یه همچین محیط کنترل شده ای رو برای بچه هامون ایجاد بکنیم که بچه این اتفاق براش بیفته. حالا میایم خونه، امتداد فعالیت ما شروع میشه. خب چطور بود حست که با اونا بازی کردی؟ دیدی که من اینجا بودم و داشتم تو رو نگاه میکردم.
درست.
من به تو افتخار کردم که تو بزرگ شدی و داشتی با اونها بازی میکردی. من مطمئنم تو میتونی این مسئله رو در واقع در خودت حل بکنی. یعنی با عبارتهای مختلف این بزرگ شدن، این اقدام خوبه کودک رو براش یادآوری بکنیم، یه ستاره‌ای توی جدول امتیازاتش قرار بدیم و نگران نباشید. وقتی به مرور این مسئله رو با افراد متفاوت و جدید تمرین بکنید این اتفاق میفته، یعنی ما بچه شما رو ببینه منتهی بعد در یک فاصله دورتری این بازی رو انجام بده. بعد با همین مادرایی که احیانا مشکل شما رو دارن تمرین کنید که بچه به یک اتاق دیگه منتقل بشه. ببینید خیلی آروم آروم ممکنه بچه چند دقیقه بار از اتاق بیرون بیاد شما رو نگاه بکنه. نگران نباشید، بذارید این فرایند آروم آروم طی بشه. اینو دارم کجا عرض میکنم؟ قبل از سنین پیش دبستان آغاز کنید اگر این استراب جدایی وجود داره. و خب به هر حال برنامه ما محدوده، جوانب مختلفی داره که باید بررسی بشه، حتما از یک مشاور هم کمک بگیرید.
بسیار عالی. این که اصل تدریج رو باید در مورد این بچه‌ها لحاظ بکنیم خیلی نکته طلایی هستش. دو تا راهکاری هم که به نظر خودم رسید به تجربه دیدم در مورد دو تا بچه متفاوتی بود که اتفاقا در مهد کودک همین مشکل رو داشتن، در مهد کودک دختر خودم پارسال، و مادر میگفت من همه زوایا رو بررسی کردم هیچ مشکلی نیست، نمیدونم چرا میمونه. وقتی معلم باش صحبت کرده بود خب بعدم فهمید به قول شما بین گفتگوی بچه که یک زمانی در سنین کوچیکتر یک جایی مامان بچه رو گم میکنه.
بله،
ولی شاید خیلی مدت طولانی هم نبوده، سریع پیداش میکنه، اما اون استرس باهاش همراه شده بوده. و یک مورد دیگه هم دیدم، مادرهایی که قول میدن سر ساعت بیان دنبال بچه‌شون، سرویس ندارن، یه مقدار این دیر شده بود و نیومده بود دنبال بچه، فکر کرده بود اینو برای عبد دیگه گذاشته توی این مهد.
این اصلا قول دادن هایی که واقعا ببینید مثلا میگن که تو اینجا باش من تو کوچه وایستادم، چرا قول الکی میدید؟ اگر میگید من تو کوچه وایستادم باید تو کوچه وایستید ولو اینکه تا 12 ظهر طول بکشه، یا قول ندید یا انجام بدید. این خیلی مهمه. اون دیر اومدن هم همینطور. به خاطر همین عرض کردم بعد ببینیم که چه واقعه‌ای توی ذهن این بچه باقی مونده. حالا توی اون روان درمانگری کودک ممکن از بچه بخوایم یه نقاشی بکشه، ممکنه یک تصویر نشون بدیم، بخوایم داستان بسازه، تا متوجه بشیم که وقتی همه چیز طبیعیه، یعنی مادر همه اصول رو رعایت کرده، با این حال چرا این بچه هنوز داره به اون رفتارش ادامه میده؟ اینجا ما میایم اون مسئله رو کشف میکنیم، روی اون موضوع حرکت میکنیم. اما نکتهتون بسیار دقیق بود. مادرها حواسشون باشه که ممکنه تا ابتدای مدرسه و پیش دبستانی ما چالشی نداریم، چالش تو مدرسه تازه ایجاد میشه. چرا؟ مادر گفته بوده تا زنگ خورد من اینجا وایستادم، تو بدو بدو بیا، بچه میاد، همه کودکان دارن با مادرشون میرن،
این
اون حس تنهایی انقدر بهش فشار میاره که از فردا از مدرسه بیزار میشه. پس این اوائل رو به خصوص خیلی دقت بکنید، یکی دو ماه اعتماد این بچه رو بتونید جلب بکنید که در مراحل بعدی دیگه بچه آرام آرام یاد میگیره. ببینید چون اولشه، مثالی که همیشه میزنم، خودتون میخواستید رانندگی کنید اولش چجوری بودید؟ دو دستی فرمون رو چسبیده بودید، استراب داشتید، اگه کسی حرف میزد میگفتید سکوت کن. تا زمانی که اعتمادتون نسبت به رانندگی خودتون افزایش پیدا کرد، شما باید بتونید اعتماد این بچه رو نسبت به مدرسه و اینکه من کنارتم جلب کنید. دو بار خلاف این موضوع رو اگر این بچه به خصوص در روزهای ابتدایی ببینه، اون وقتی که ما چالش داریم و حالا باید دنبال حل کردن این مسئله بگردیم.
بسیار عالی. لحظه هاتون به خیر و نیکی باشه. انشالله همچنان شنونده برنامه پرسمان تربیتی هستید از رادیو معارف.
از این فاصله سمت هر جا بری تمام درا رو به شب وا میشه، تو میری نمیدونی دست تو هم مثل دست من سرد و تنها میشه، تو میری و این خونه دور از نگات یه زندون سرد و ملال آوره، درا باز اما قدم های من نمیتونه از عشق تو بگذره بگذره. تو دیروز و از خاطرت خط بزن، نزار کینه ها تو دلت جا کنن، دلامون تو بیراه ها گم شدن، باید جاده عشق رو پیدا کنن، در آباز برگردین خونه را با خورشید چشمات چراغون کنم، گل خنده ها تو به من هدیه کن تا باز عشقا تو خونه مهمان کنم.
بهترین لحظه ها رو برای تک تک شما شنونده های عزیز، پدر و مادرهای مهربون و دغدغه‌مند و خانواده های گرامی ایران زمین در هر کجا که هستید آرزو میکنیم. داریم پاسخ میدیم به سوالهای شما دوستان عزیز شنونده در برنامه پرسمان تربیتی با حضور سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری، دکترای رسانه و کارشناس ارشد تعلیم و تربیت، به خصوص در دوره نوجوانی که یک برنامه تخصصی است داریم تقدیمتون میکنیم. خب سوال بعدی رو مطرح بکنم خانم حیدری عزیز. آقای بدری از کرمانشاه گفتن سلام، جای خواب بچه رو از اتاق پدر و مادر در چه سنی باید جدا کرد که آسیبی متوجه بچه نباشه؟ اگر در این مورد بچه مقاومت کرد چی کار باید بکنه؟
بله، سلام میکنم خدمت برادر بزرگوارمون از که